با سلام به شما بینندگان برنامه بالا ویزیون، تو این برنامه مهمان برنامه‌مون آقای فرج سرکوهی هستن و در مورد برنامه‌های مفاهیم که شما بر مفاهیم و اصطلاحات سیاسی و اجتماعی که دو سه موردش در برنامه تلویزیون بالا ویزیون نشون داده شده، اینها انیمیشن‌هایی هستن که مفاهیم خیلی ساده رو توضیح میدن. شما احتمالا این رو دیدین. آقای سرکوهی در این مورد توضیح خواهند داد. واقعا شاید لازم نباشه که آقای فرج سرکوهی من شروع بکنم، چون که شما هم با کارهاشون آشنایید، در زمینه روزنامه نگاری با کتاباشون آشنایید و سوابق کارهای فرهنگی و همطور سیاسیشون رو میدونید. آقای سرکوهی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به کسانی که این برنامه رو میبینن یا میشنون. در مورد اول که اشاره کردیم، در مورد این برنامه مفاهیم و مفاهیم اجتماعی سیاسی و فلسفی، یک نکته اساسی لازم است توضیح داده بشه و اون این استش که خب خیلی از این مفاهیم که شما دربارش بحث میکنین، مثل سکولاریسم، جنبش، انقلاب یا دموکراسی، مفاهیم درآمدی دربارش بحث خواهید کرد، به نظر میرسه که اغلب کسانی که حداقل به اینترنت دسترسی دارن یا کتاب میخونن یا رسانه ها رو میخونن اونا رو میدونن و ما اغلب هم در بحث های سیاسی اجتماعی یا در کامنت هایی که در مورد نوشته ها هست میبینیم که این اصطلاحات رو همه به کار میبریم. اما یک موقعیت بسیار دشواری به وجود آمده در زبان فارسی، به خصوص در این سه دهه اخیر، و اون این هستش که واژه هایی که اصطلاحات مشخصی هستند و معنای مشخصی دارند، از متن مشخصی درآمدند، اینها به انواع معناهای گوناگون به کار گرفته شدند و یک اختشاش بسیار عظیمی در زمینه واژه‌ها در زبان فارسی در رسانه‌های فارسی زبان به وجود آمد. خب واقعیت این است که وقتی شما یک اصطلاح دارید، حالا این اصطلاح میتونه از اصطلاحات دشوار علمی باشه یا اصطلاحات فلسفی یا اجتماعی یا سیاسی، این اصطلاح نوعی نامگذاری است. یعنی در علم چه اتفاقی میفته؟ در علم شما یک پدیده رو میشناسید، چیزی رو کشف می‌کنید و براش نامی رو انتخاب میکنیم، اون رو به این نام میخوانیم. خب در همه زمین ها همینطور است. یعنی مفهومی در ذهن ساخته میشه و همزمان با ساخت مفهوم واژه یا اصطلاحی هم برای اون مفهوم ابداع میشه و معرفی میشه. این اون چیزی هستش که رخ داده در فرهنگ غربی، در زبانهای لاتین یا زبانهای اروپای غربی، که این واژه ها از این اصطلاحات از اون زبانها ما میگیم. اما متاسفانه ما این واژه ها رو میگیریم، این از دوره مشروطه تا حالا رواج داشته اما هیچ وقت به اندازه سه دهه اخیر نبوده. این واژه ها رو میگیریم و بعد یک بخشی از اون معنای اصلی که در متن اصلی دارن تو ذهنمون داریم و بخشیش رو خودمون تفسیر و تعبیل های عجیب و غریبی رو برای اینا میافزاییم و هر کسی یا هر گرایشی، گرایش ساتانوار مذهبی، گرایش چپ، گرایش راست، گرایش غیره، هر گرایشی هم برای خودش یکی از این واژه یه برداشتایی برای این واژه اضافه میکنه و یا پسمند اضافه میکنه، نمیدونم پیشوند اضافه میکنه، یه چیزی اولش میافتایه، یه چیزی آخرش میافتایه و یک مفهومی ساخته میشه. در واقعیت قضیه این است که یک اختشاش مفاهیم به وجود میاد و وقتی که اختشاش مفاهیم وجود داره، بحث منطقی و جدی ممکن است. یعنی شما وقتی میتوانید وارد یک بحث جدی و منطقی بشوید که اصطلاحات که دو طرف به کار میبرن دو برداشت متفاوت نداشته باشن. وقتی من یک برداشت دارم، شما یک برداشت دیگه، نمیشه ما هم دیگه بحث کنیم، شما راجع به علف فرض میذاریم من راجع به ب، اما هر دومون یک کلمه واحد رو در مورد دو مفهوم گوناگون به کار میبرن. یکی از کارکردهای این بخش مفاهیم بالا میگه این است که خیلی ساده اما با حفظ جنبه‌های علمی و آکادمیک این واژه‌ها رو توضیح بده که اینا در اصل چه معنایی دارن. اما حتی ما دیدیم که در خود این برنامه که برای سکولاریسم شما گذاشته بودیم باز هم این جا نیفتاد. یعنی هم مهمان شما هم گفتن که بله ما باید از یک مفهوم خودمون رو از سکولاریسم داشته باشیم. موضوع این است که ما نمیتوانیم مفاهیم اصطلاحات رو بگیریم و بعد مفهوم خودمون رو داشته باشیم. ما اگه یه مفهومی داریم که متفاوت هست با مفهومی که سکولاریسم در زبان اصلی داره، خب برای اون مفهوم باید بریم یه واژه ابداع کنیم، یک اصطلاح ابداع کنیم. من مثلا یا اینکه یک پسفندی چنان روشنگر بهش اضافه بکنید که کاملا تفکیکش بکنید. شما میگویید دموکراسی. خب وقتی شما میگویید دموکراسی، این یک تعریف مشخصی داره در متونی که وجود داره و خب اگر ما بیاییم از این دموکراسی برداشت‌های مختلف بکنیم، این دیگه قابل بحث نیست. خب ما میتونیم برای اون برداشت‌هامون همون کاری که در اروپای غربی کردن، یعنی برداشت داشتن، مفهوم داشتن، براش واژه ابداع کردن. این یکی از نکات اصلی است که در مورد این مسئله مفاهیم باید گفته بشه، که فکر میکنم هدف اصلی که این هستش که بگه که تا حدی در این اختشاش معانی اصلی واژه ها روشن بشه و بکوشیم و عادت بکنیم که واژه ها رو، اصطلاحات رو به معنی اصلیش به کار ببریم، و اگر تعریف یا برداشت یا نمیدونم تفسیر یا تعبیر متفاوتی داری حق ما هست، اما برای اون باید یک واژه‌ای که بیانگر اون تعبیر و تفسیر هست ابداع کنیم.
بله ببخشید صدا نمی اومد، مشکل از طرف من بود. توی برنامه قبلی، توی انیمیشن قبلی، فرق جنبش با انقلاب توضیح داده شده. اگر ممکنه یه مقدار توی این در این مورد توضیح بدید و همین در مورد همین دو کلمه و اهمیت این که تفکیکشون کنیم و معنی هر کدوم درست بدونیم یه مقدار توضیح بدید خیلی ممنون میشه.
خب واژه انقلاب در متن توضیح داده شده که در زمینه علوم اجتماعی یک معنایی داره، در زمینه علوم طبیعی و تجربی یک معنای دیگه داره. میشه با دقت کسانی که میخوان بیشتر به متن توجه بکنن، اما و همچنین یه جایی توضیح داده نویسنده که این واژه در طول تاریخ هم معناهای متفاوتی داشته. بنابراین اما به طور کلی این نکته رو من توضیح بدم که در مورد واژه انقلاب کمتر در زبان فارسی اختشاش هست، بیشتر در مورد جنبش هست. اما من از خود از انقلاب شروع میکنم. انقلاب رو خب معمولا انقلاب اجتماعی، ما اینجا الان دیگه به یه موقع بحث از انقلاب علمی هست. انقلاب علمی به اون دستاوردی گفته میشه که فقط یک کشف جدید در یک مورد خاص نیست، بلکه جهان نگری بشر رو تغییر میده. مثلا کاری که داروین کرد، یعنی این مثلا فقط این نبود که کشف کرد که خب در جریان تکامل مثلا نوع خاصی از میمون‌ها تبدیل به نوعی خاصی از انسان‌ها شدن، بلکه این نگرش آدمی رو نسبت به انسان مثلا دگرگون کرد. چرا که تا پیش از اون انسان به عنوان کسی که خداوند او رو به شکل خودش ساخته متمایز بود از همه موجودات دیگر، یعنی انسان روح خدایی رو در خودش داشت و به دلیل که خب انسان فکر میکنه و شعور داره چون این باور داشتن. اما داروین نشان داد که انسان هم حیوان البته پیشرفته تری هست در کنار اون حیوانات. یعنی این یک انقلاب بزرگ وجود داشت. یا مثلا نیوتن وقتی قانون جاذبه کشف کرد در فیزیک، این فقط کشف یک قانون نبود، این جهان نگری رو نسبت به فیزیک تغییر داد، یک تصویر از جهان ساخت که همه چیزایی که کشف میشد این تصویر اون رو توضیح میداد، تا وقتی که انیشتین اومد به این تصویر چیکار کرد، دوباره در اون انقلاب ایجاد کرد. خب اما در علوم اجتماعی به خصوص در زمینه جامعه شناسی انقلاب رو به اون حرکت گفته میگویند که چارچوب اساسی ساختار سیاسی موجود رو در هم میشکنه، و طبیعتاً وقتی این کار رو میکنه چارچوب حقوقیش رو هم، یعنی قانون اساسیش در قوانینش هم در هم میشکنه و یک چارچوب نوع متفاوتی با چارچوب قبلی رو به جای اون میگذاره. این یکی از تعریف های انقلاب هست. البته در مارکسیست سنتی، یعنی کسانی که برداشت سنتی روسی از مارکسیست داشتن، نه همه مارکسیست ها، این هم برای این اصطلاح انقلاب قائل بودن و اون میگفتن که نظام مسلط اقتصادی رو هم باید دگرگون کنه. این از اونجا آمده بود که اونها معتقد بودن که جامعه بشری پنج مرحله رو طی کرده، ابتدا کمون اولیه بوده، بعد دوران بردهداری بوده که اساس تولید بر اساس یعنی نیروی کار که برده ها بودن در مالکیت صاحبان کار بودن، بعد این دوران بردهداری فرو پاشیده، دوران فئودالیسم اومده که فئودالیسم دورانی بوده که زمینداران بزرگ وجود داشتن از طرفی و دهقانانی که وابسته به زمین بودن اما به صورت برده نبودن، یعنی نظام اقتصادی تغییر کرد. بعد انقلاب صنعتی شد که البته خب انقلاب صنعتی در اجتماعی نیست اما نقش اجتماعی داشت. انقلاب صنعتی زمینه انقلاب بورژوازی رو وجود آورد که با انقلاب کبیر فرانسه تعلق پیدا کرد و یک نظام جدیدی آمد که صاحبان صنایع و سرمایه های مالی و بانکی در واقع مناسبات شکل می‌گیرند. این اگر به این مفهوم در نظر بگیریم انقلاب در همه ابعادش وقتی تعلق پیدا می‌کنه که نظام سیاسی ساختارش دگرگون میشه، نظام حقوقی دگرگون میشه و نظام اقتصادی نیز دگرگون میشه. اما ما داریم حرکت هایی که به انقلاب خیلی نزدیک کردن به مفهوم انقلاب، مثل انقلاب مشهد خودمون، که اینها نظام اقتصادی رو دگرگون نکردن اما نظام ساختار سیاسی رو تغییر دادن. یا دگرگونی منظورم دگرگونی بنیادی است، نه اینکه هیچ دگرگون نکردن. یکی از مسائل مهمی که حالا از این بحث به حال و روز موقعیت کنونی ما شاید مربوط باشه بگید این است که این سوال همیشه مطرح بوده که چه وقت انقلاب رخ میده، چه وقت یک جامعه آماده میشه تا نظام سیاسی حاکم بر خودش رو به اصطلاح نفی بکنه و به حرکت بکنه برای تحقق یک نظام جدید. مراد از این است که حرکت واقعی بکنه، یعنی بالفعل اکثریت جامعه حرکت کنن، چون میدونیم که انقلاب نمیشود مثلا یه گروه خاصی بیان بر مثلا این حرکت رو بکنن، یا باید اکثریت جامعه بیان. گفته میشود که در گذشته لااقل اینطور بوده که وقتی که دولت ها نمیتوانند سیاست واحد سرکوب اعمال بکنن و مردم که تحت تابعیت دولت ها هستن نمیخواهند این وضعیت رو تحمل بکنن، انقلاب رخ میده. این دو باید همزمان رخ بده. این چه مفهومی داره وقتی دولت نمیتواند؟ خب دولت ها ساختار دارن، هر دولتی برای حفظ ساختارهای گوناگون داره، اقتصادی نمیده، اما برای حفظ نظام موجود هم ساختارهایی داره که مهمترین اونا ساختی بخشش ساختارهای فیزیکی سرکوب هستن، مثل پلیس امنیتی، ارتش یا سازمان های شبیه به این، و بخشش هم به اصطلاح دستگاه های سرکوب ایدئولوژیک هستن. دستگاه های سرکوب ایدئولوژیک دستگاه هایی هستن که در واقع ذهنیت رو کنترل میکنن، تبلیغات میکنن یا ارزش هایی رو در جامعه رواج میدن که به سوی نظام حاکم. وقتی که نظام حاکم در درون خودش به دلایل مشکلاتی که باش مواجه شده و نمیتونه حل کنه، یعنی یک نظام وقتی اولا متعطل میشه که همه امکانات بالقوه، چون ما در هر سیستم یک امکانات بالقوه داریم، یک امکانات بالفعل، امکانات بالفعل امکانات هست الان، امکانات بالقوه یعنی اینکه امکان دارد که این به اون هم تبدیل بشود. وقتی همه امکانات بالقوه رو در پاسخ به مسائل جامعه از تحقق بخشید عمل کرد و دیگه امکانی نداشت، دچار تضاد درونی وحشتناک میشه و نمیتونه ساختارهای سرکوبش رو به کار بگیره. یا البته در عصر جدید بعد میخواهم گفت که بعضی از حکومت‌ها نخواستن به کار بگیرن، اما در لاغت ها قبل از فروپاشی دیوار چون این بود که نخواست به کار بگیره. از طرف دیگه مردم نخواهند یعنی چه؟ یعنی اگر ما به مردم نگاه کنیم، هر لایه یا قشری یا هر فردی دارای یک نظام ارزشی هست. نظام ارزشی نظامی است که ما گاهی به او آگاهی داریم، گاهی نداریم، اما به هر حال در ذهنیت ما وجود داره و داوری‌های ما رو شکل میده. این که ما از یک چیز رو مخالفت می‌کنیم، یا چیزی مخالفت می‌کنیم، چیزی رو دوست داریم، چیزی رو دوست نداریم، بگیریم تا جایی که موضع‌گیری سیاسی اجتماعی غیره می‌کنیم، این بر مبنای نظام ارزشی ما. حالا این نظام ارزشی بحثش شد، نمیخوایم بکنیم از کجا میاد، از زمانشناسی اجتماعی میاد، از زمانشناسی فردی میاد، از موقعیت فرد در جامعه میاد، از تربیت میاد، از خیلی عوامل دیگه. اما به هر حال یک نظام ارزشی وجود داره که مسلط هست بر جامعه، که این در واقع معیار و صافی داوری ها هست که داوری های ما رو شکل میده راجع به همه چیز، و بخش مهمی از این در آثار فرهنگی متجلی میشه. وقتی که این نظام ارزشی به دلیل تحولات اجتماعی سیاسی اقتصادی تغییر میکنه، یعنی چیزهایی که در گذشته خوب بودن بد میشن، چیزهایی که بد میشن خوب میشن، چیزهایی که مطلوب بودن نامطلوب میشن، چیزهایی که نامطلوب بودن مطلوب میشن، یک تغییر اساسی در نظام ارزشی رخ میده و جامعه از این به بعد با یک نگاه دیگری به همه چیز نگاه میکنه. وقتی با یک نگاه دیگری به همه چیز نگاه میکنه، در واقع برمیاشو برای بعد پیری. خب لازمش البته در این حال این هستش که این لایه‌هایی که میخواد پیشگام بشن بتونن سازماندهی بکنن، بتونن سیستم سرکوب و عقب برونن تا سازماندهی بکنن و بعد در یک مقطعی این یا حالا از طریق شورش یا از طریق جنگ پارتیزانی یا غیره به انقلاب منجر بشن. در تا قبل از فروپاشی دیوارش مثلا فروپاشی و بلوک شهر، اغلب انقلاب‌ها شاید بجز مثلا انقلاب هند، انقلاب استقلال طلبان هند، با همین شکل بود، یعنی با تقابل و با خشونت بود، چون طبیعتا دولت ها سعی میکنن که با خشونت جلو حرکت های انقلابی بگیرن، حرکت های انقلابی هم با خشونت اونها رو وادار به عقب نشینی میکنن، خشونت ها انواع مختلف داشت. گاندی در واقع تونست یک انقلاب بدون خشونت رو رهبری کنه. اما بعد از فروپاشی دیوار شوروی در بخشی از جهان، در بعضی کشورها زمینه این فراهم آمد که انقلاب بشه، سیستم سیاسی دگرگون بشه با حداقل خشونت. ما این تجربه رو که به انقلاب های مخملی یا رنگی معروف هستن در بیشتر کشورهای اروپای شرقی دیدیم، یعنی لایه های گوناگون مردم نهادهای مدنی تشکیل دادن، نمیتونن کانون نیستن کار تشکیل دادن، کارگران اتحادیه کارگری مستقل از دولت تشکیل دادن، نمیدونن کارمندان، همه این نهادها، این جامعه مدنی، نمیدونن زنان غیره، این نهادها بر این هم بودن که از خشونت بپرهیزن. این نهادها به تدریج تونستن حکومت ها رو وادار کنن قدم به قدم به عقب نشینی. البته اون حکومت ها هم قابلیت عقب نشینی بعضیاشون داشتن، نمیخواستن وایستن مثل لهستان در اون اواخر کار، یا نه نمیتوانستن بایستن مثل مثلا آلمان شرقی. بنابراین در واقع این نوع جدید بود. اما اینکه آیا این بحث حالا هر زمانی
یکی از سوالات که اومده رو من میخواست شما بپرسم، یکی از کاربران پرسیدم، گفتن اگر یک گروهی از افراد جامعه بخوان تغییری در یک جامعه ایجاد بکنن مثل جامعه ایران، مثلا بخوان حکومت رو عوض کنن، راه درست و علمی و کم خطر و با کمترین هزینه چیه؟ به خصوص وقتی که حکومت‌های استبدادی در اعمال هر جور خشونتی خودشون رو آزاد میدونن. این دیگه من سوالی که اومده رو براتون خوندم.
بله، این همون سوالی که تو آلمان یه اصطلاح میگن سوال 100 میلیون دلاریه. یعنی اگه کسی اونو بدونه در ایران چگونه این شود انقلاب کرد، به نظر من نمیدونه. اما من توضیح خواهم داد. ببینید، من در بحث قبلی گفتم که انقلاب ها وقتی میتونن، این چون ایشون گفتن کم هزینه و با کمترین خطر، وقتی میتونن، اگر بخوایم ما چارچوب تغییر بدیم که هدف انقلاب تغییر چارچوب ساختار سیاسیه، بدون هزینه یا با هزینه کم انجام بشه، یعنی خشونت پرهیز باشن که حکومت هم تن بده به اون چیزی که گفتم، یعنی او یا نتواند نظام دستگاه های سرکوبگر خودش رو به کار بگیره یا نخواهد به کار بگیره. یکی از مشکلات که تا حالا در مورد ایران وجود داشته، یعنی کسانی که میگن ما بخوایم از با تبعید از خشونت چارچوب نظام سیاسی رو تغییر بدیم، نه اینکه اصلاحات بکنیم، چون اصلاحات همیشه میشود با پرهیز از خشونت انجام داد، این مشکل بوده که حکومت اون چه خود نادلشون بخواد بازی نمیکنه. یعنی در این فرض بر این هستش که اکثریت مردم میخواهند نظام ساختار سیاسی رو تغییر بدن از بنیاد، و حکومت هم دستگاه های سرکوبگر خودش رو به کار نمیگیره. این فرض در یک مورد وجود نداشته، با اونی که جمهوری اسلامی همیشه دستگاه های سرکوبگر خودش رو، همینطور که در این سوالم گفته شده، بی‌دریغ به کار میگیره و چیزی هم برای سرکوب به اصطلاح اعمال نمیکنه. وقتی مشکل دیگه وجود میاد که در سوال ایشون هست، و اون این است که بسیار خوب، ما با یه حکومت سرکوبگر مواجه هستیم. حکومت سرکوبگر دستگاه‌های سرکوب به خودش رو فقط موقع انقلاب یا به کار نمیگیره یا شورش، بلکه قبلش هم به کار میگیره، پیشگیری میکنه از تشکیل نهادهای سنتی، از تشکیل اتحادیه‌های مستقل، از تشکیل جامعه مدنی، از گسترش فرهنگ و غیره، و با این پیشگیری در واقع میتونه بازدارندگی بکنه حرکت‌های سیاسی علیه خودش رو جلوش بگیره. با این چه باید کرد؟ تو این یک بحث اساسی. من قبل از اینکه اینو جواب بدم، اجازه بدید یه توضیح کوچیکی راجع به جنبش ها بدم، چون به این بحث مربوط میشه. در تکست شما گفته شده اینکه جنبش ها وقتی است که یک لایه مشخص یا چند لایه مشخص از جامعه خواست یا خواسته های معین و مشخصی رو هدف قرار میدن و برای تحقق اون حرکت میکنن، یا حالا یا میخوان از جلو یه چیزی رو بگیرن، مثلا میخوان جنبش جلوگیری از وضع فلان مالیات، یا میخوان چیزی رو متحقق بکنن، مثلا جنبش زنان که میخواد حقوق برابر زنان و مردان رو مثلا متحقق بکنه. خب این خیلی روشن هست، در واقع زیاد نیاز به بحث نداره. و مشکل اصلی این هستش که این مفهوم رو در ایران در مورد همه چیز به کار میبرن. یعنی ما میگیم جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش روشنفکری، جنبش روحانیت، جنبش نمیدونم کارمندی، جنبش کارگری، جنبش فلان. حالا باید دید که کدوم یک از این حرکت‌ها از حرکت‌های اجتماعی برگذشته و به سطح جنبش رسیده. این یه بحثی که اگر بعداً خواستید میتونیم بکنیم. من برمیگردم به سوال این دوست عزیزمون، اما می‌خواستم تذکر بدم که ما نمیتونیم مثلا اگر 1500 زن میان شرکت می‌کنن در یک تظاهرات بگیم این جنبش زنانه. جنبش وقتی است که لایه‌های معنادار جامعه میپیوندن به اون. مثلا ما میتونیم از جنبش کارگری صحبت کنیم، چون که اتحادیه‌های کارگری در طول این تاریخ تداوم هم داشتن، یعنی از دوره رضاشاه تا حالا این اتحادیه‌ها با افت و خیز زیاد بخش مهمی از طبقه رو دنبال خودشون کشیدن. یا جنبش دانشجویی از تأسیس دانشگاه تهران تا تا حالا این جنبش دانشجویی با افت و خیز وجود داشته و لایه های دانشجویی رو به طور گسترده دنبال خودش کشونده. آیا در موارد دیگه مثلا جنبش روشنفکری، جنبش زنان میتونیم جنبش اطلاق کنیم و اینا هنوز حرکت های اجتماعی هن. اما یکی از راههایی که انقلاب تحقق پیدا میکنه که اینجا من برمیگردم به سوال دوستمون، این هستش که این جنبش ها رشد و تعالی پیدا بکنن، یعنی جنبش های تک یا چند خواسته مثل همین جنبش زنان، مثل جنبش کارگران، مثل جنبش دانشجویی غیره، این جنبش ها رشد بکنن از درون جامعه و اونقدر قوی بشن که رژیم نتونه اونا رو از بین ببره نظام. حالا این که سوال اصلی، در واقع سوال اصلی دوست ما من برمیگردن این بود، ما با یه حکومتی طرفی، سادش این هست اگر نخواهیم بپیچونیمش، که حکومتی است که تا کنون توانسته است دستگاه های سرکوبگر خودش رو چه از نظر ایدئولوژیک یعنی رسانه ها به کار بگیره و هم از سرکوب فیزیکی مثل پلیس امنیتی، شکنجه، زندان، بازداشت و غیره، و جلوگیری کرده از تشکیل نهادهای مستقل مردمی یعنی NGO ها، یعنی نهادهایی که مستقل از حکومت هست. در یه چون این حکومت رو چگونه میتوان به عقب نشینی وادار کرد؟ تجربه تاریخی میگم، البته در مسائل اجتماعی هیچ کسی نمیتونه نسخه بپیچه، یعنی یک نسخه یکی بنویسه بگه خب این نسخه شما بگیرید بری، هیچ کسی، هر کسی هم که فکر میکنه که نسخه پیچیده هست به نظر من اشتباه، به شکلی نسخه نداره، چون که تحولات اجتماعی هزاران عامل درش دخیلن و بعضی از عوامل پیچیده نشده هستن، بعضی از عوامل مثلا به پوست جنان زیر المللی مربوط هستن، بعضی از عوامل فرعی هستن، روانشناسی هستن، خیلی مسائل مختلفی فرهنگی، به خصوص مسائل فرهنگی در اینا دخالت بسیار زیادی داره، بنابراین نسخه نمیشه پیچید. اما ما میتونیم نگاه بکنیم که انقلاب هایی که موفق شدن، اگر ما کالبد چکافی انقلاب های موفق رو نگاه بکنیم، از اونا میتونیم یک بچه مشترک های بیاریم بیرون. معنیش اینه که این بچه مشترک ها حتما در ایران قابل اجرا هست، اما در واقع میشه دید که یک بچه مشترک های دارن حکومت هایی که تا آخرین لحظه نیستن و مثلا عقب نشینی نمی کنه. حکومت هایی هستن که مثل عرض کردن حکومت ها در اروپا شرقی سابق، اینها یا نمی خواستن بعضی هاشون هم نمی توانستن دستگاه های سرکوبگرشون رو به کار بگیرن، هم تضاد داخلشون بسیار بالا بود، هم اینکه اون دستگاه ها گوش نمی دادن سرکوب، بنابراین اونا مثلا می شد با جنبش انقلاب مخملی و غیره، یعنی بدون خشونت اونا رو سرنگون کرد. اما حکومت های در تاریخ بودن، شبیه حکومت ما، که اینها یک بچه ایدئولوژیک دارن، یعنی این حکومت ها فقط دیکتاتوری سیاسی نیستن، این حکومت ها دیکتاتوری ایدئولوژیک هم هستن، یعنی یک مکتب دارن، خودشون میگن ما حکومت مکتبی هستیم. حالا از این مکتب تفسیر های مختلف وجود داره، تفسیر بنیادگرایانه هست، تفسیر اصلاح طلبانه هست، تفسیر فلان، اما این تفسیر اینا یه مکتب دارن و این مکتب رو میخوان به اصطلاح جا فرهنگ جامعه رو تکسیدایی بکنن و این مکتب رو به همه تحلیل بکنن یا به قول خودشون تبلیغ بکنن تا همه در این مکتب بیان شه. حکومت هایی که چنین بودن، یعنی از یک ایدئولوژی واحد هم بهره مند بودن، مثلا نمونه های البته بوده مثل فاشیسم هیتلری یا مثلا حکومت استالین در شوروی، اینا حکومت های توتالیتر بودن، مکتبی بودن، اما جمهوری اسلامی در اون حد دیکتاتور نیست، نمیشه بهش گفت توتالیتر، اما در یک بچه مشترک به اونا بچه مشترک داره، یعنی یک شاخصه و اون نیست که مکتب داره. خب این حکومت هایی که دستگاه های سرکوبشون رو هم هنوز دارن، شاید این زمانی برسه که دستگاه های سرکوب، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نمیدونم نیروی انتظامی چوچه درشون اونقدر اختلاف بشه که اینها نیان مثلا من نتونن به اصلا شورش ها سرکوب بکنن. اما اکنون چنین نیست، واقعیت قضیه این هستش که اکنون اینا یک پارچه هستن و در خدمت نظام هستن و منافع اقتصادی هم دارن. حالا این حکومت ها طبیعتا جلو همه چیز بایستن، اما واقعیت از این چیزهایی هستش که این حکومت ها نمیتونن جلوش بایستن. من مثال میزنم، در دهه 60، سال 60 خودمون، جمهوری اسلامی، خب انقلاب شده بود، انقلاب حدود یک سال نیم آزادی بود، به تحمه احزاب آزاد بودن و سازمان های سیاسی احزاب مطبوعات آزاد بودن، بعد جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این را تموم بکنه، ضربه رو فرود آورد، سرکوب سال 60 پیش آمد، سازمان های سیاسی گرفتن، دستگیر کردن، زندان کردن و کشتن و غیره، یا این هم مجبور تبعید شدن. سرکوب سال 60 به حیات سیاسی سازمان های اپوزیسیون ایران در داخل کشور پایان داد، نظام موفق شد اینا رو نابود بکنه یا منزوی بکنه و به گوشه برونه و غیره. برای همین هم فکر کرد که ما دیگه موفق شدیم، حکومت تثبیت شده، به قول خود آقای خامنه‌ای استقرار نظام به پایان رسید. اما درست از جاهایی که اینا فکر نمی کردن، از درون جامعه، جنبش روشنفکری پا گرفت. یعنی یه عده آمدن گفتن ما آزادی بیان میخوایم. اولم خب فکر کردن یه خاص لوکسیه، یه عده میخوان چیز بنویسن آزادی بیان میخوان، رفتی به مردم نداره. اما به تدریج این طوری شد که لایه هایی از مردم این خاص رو مطرح کردن. البته طول کشید چندین سال، قربانی های داد مراد مبارزات کار نیستن بگنید. یا گروه های از زنان آمدن در حرکت ها، اما به نظر من هنوز ما جنبش زنان نداریم در ایران، اما حرکت های اعتراضی زنان داریم. اینا شروع کردن به اینکه با نابرابری های حقوقی که در قوانین هست علیه زنان مبارزه کردن و لایه های رو جلب کردن.
شما یکی دو بار گفتین جنبش زنان جنبش نیستش، اینو یک میشه یکم باز کنید؟ شما اینو این بحثتون رو تموم بکنید و این
مثلا حالا حرکت های اعتراضی زنان رو نتونستن سرکوب بکنن، یا مثلا جنبش دانشجویی نتونستن سرکوب بکنن یا غیر و غیره. چرا؟ مسئله این هستش که همونطور که حکومت دستگاه‌های سرکوب داره، جامعه هم نیازهای خودش رو داره. یعنی جامعه در بستر تحولات خودش چه نیاز داره و این نیازها در اون جوشن هم در اون میجوشن و در قالب لایه‌های مختلف متجلی میشن، بنابراین بین اینها برخورد ایجاد میشه. در اواخر دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای رفسنجانی سه تا اتفاق افتاد که اصلا باور کردنی نبود. شورش های شهری در ایران شد، اسلام شهر، قزوین و یکی دو تا شهر دیگه. این شورش های شهری در واقع واکنشی بود به خصوصی سازی آقای رفسنجانی و حالا این بحثاش نمیخوایم اینجا بکنیم. هیچ کسی فکر نمیکرد که در ایران شورش شهری بشه برای اینکه مثلا قزوین استان بشه، چه ربطی به مردم میداشت اگر قزوین استان بود یا شهرستان میبود. در واقع من میخواستم اینه بگم که در بطن چنین جوامعی نیروهایی وجود دارد، یعنی نیازهایی در اون جوش جامعه خودشو در حرکتهایی متجلی میکنه. حالا بحث در این هست، درست این نقطه مشکل ما که این حرکتهای خودجوش چگونه باید پیوند بخورن با حرکتهای سیاسی و خاص سیاسی خودشون به صورت خاص سیاسی در بیاد و واقعا تعداد دستان جامعه رو خودشون میشن. من جوابی رو ندارم، اما این در واقع من فکر کنم دشواری اصلی ما. اما اون سوالی که ببینید، من نمیگم جنبش زنان در اینکه خونگی زد بده و اینا، من خیلی موافق این هستم که همه این نابرابری های حقوقی از بین بره و با نابرابری های حقوقی مخالفم، نه فقط نابرابری های حقوقی بلکه نابرابری هایی که به نظر من در فرهنگ ما هست بیشتر، البته در حقوق هم هست مثل دیه و غیره، اما در فرهنگ ما هم اصولا ما همه اون آدم های مردسالاری هستیم، از جمله خود من آدم های وحشتناکی هستیم در این زمینه، حتی ادبیات ما ادبیات مثال باشه، این باید از بین بره. ما باید مبارزه بکنیم چه در درون خودمون چه در بیرون جامعه. وقتی هم که زنان دست به حرکت اعتراضی میزنن در ایران، خب باید حمایت کرد، منم همیشه حمایت میکردم تا اون موقع که میتونستم هنوزم میکنم. اما بحث ما سر اطلاع علمیه. ما اگر ما بپذیریم که جنبش وقتی هست که شما مثلا این جنبش کارگری، این باید بتواند حرکت های اعتراضی کارگری ما داریم مثلا در یک کارخونه اعتصاب بشه، این جنبش کارگری هنوز نیست، البته مقدمات جنبش کارگری. اما اگر این حرکت‌های اعتراضی تو این کارخونه، تو این کارخونه، تو این کارخونه یک خاص عمومی رو مطرح بکنه، مثلا حق سندیکای مستقل، و بتونه بخش مهمی، من نمیگم اکثریت، بخش مهمی از کارگران رو بلفه لنگی در ذهنشون از ما حمایت بکنه به دنبال خودش بکشه و بلفه بیاره به خیابون یا به اعتصاب، حالا شیوه های که اونا دارن، کارگران دارن، اون وقت میتونی بگیم جنبش خوشبختانه حرکت های اقتصادی به جنبش بدل، البته با شرط این که این تداوم داشته باشه، یعنی یک سال، دو سال، سه سال نباشه، بلکه حداقل چند دهه تداوم داشته باشه. خب ما زنان در ایران اکنون ما میبینیم که خب شجاعانه مبارزه میکنن با حکومت در زمینه حجاب. زنان طبقه متوسط شهری و طبقات بالا واقعا با این داستان بدحجابی این سطح حکومت رو شکوندن، یعنی حکومت که میخواد یک لباس پوشش اجباری رو بر همه تحمیل بکنه، اینا با همین چیزی که حکومت بهش میگه بدحجابی اینو شکوندن، شکست خورد حکومت در این زمینه و تسلیم شد. شما اگه الان نگاه کنید میبینید که دیگه در مراسم رسمی هم زنان به اصطلاح اینا بدحجاب وجود دارن. چرا شکست خورد؟ چون عمومیت داشت. البته همه زنان طرفدار این نبودند، اما بخش های مهمی از زنان جامعه شهری در به این حرکت پیوستند، به اصطلاح حجاب اسلامی رعایت نکردند و در نتیجه حکومت در این زمینه مجبور به عقب شد و پذیرفته آلان خطی از بحث حجابی. خب یعنی اون چیزی که اون به این میشه بحث حجابی. بعد حالا اما یه تعدادی از زنان تحصیل کرده ایرانی خوشبختانه حرکت کردن برای برابری حقوقی، مثلا مثل کمپین 1,000,000 امضا جمع بکنیم برای که چی به اصطلاح نابرابری های حقوقی از بین بره، یا کمپین های دیگری که زنان در همه جا زنان ایرانی هستن. اون چه که ما دیدیم تا حالا مثلا تظاهرات، آخرین تظاهراتی که مهمترین تظاهراتی را انداختن 1500 نفر آمد. خب با 1500 نفر قانون اساسی ده هم عوض نمیشه، چه رسه به قانون اساسی کشور. البته اینها هنوز نتونستن این خواسته ها رو ببرن و لایه های گوناگون زنان رو بیارن توی این مبارزه. تا وقتی که محدود هست به زنان تحصیل کرده و یک لایه نازکی از زنان تحصیل کرده، بسیار خوبه، مترقیه، باید از حمایت کرد و این اتفاقا تبدیل خواهد به جنبش. راهش هم همین هست که از همین جاها هم شروع بشه، اما باید بتونن لایه های گوناگون زنان رو به خودشون جذب کنن. وقتی تونستن وقتی که جنبش زن.
من یه مقدار با این توصیه که شما یه موافق نیستم واقعا آقای سرکوی بذارم یه مقدار بگم شاید بتونیم برید اینو بهتر باز نکنی. تو جنبش دانشجویی هم واقعا که آدم هایی که حاضرن بیان ریسک بکنن برن یه فعالیتی بکنن شاید از 3% 5% دانشجو بیشتر نباشه. حالا ممکنه یک زمانهایی تعداد بیشتری بیان حالا یک تظاهراتی بکنن، ولی واقعیتش رو بخواین اینکه حالا 5% یا 10% 20% بالاخره یک چیزی که در اقلیتن کسایی که فعالیتش فعالیت دانشجو میکنن. اینکه همیشه خب تو هر حرکتی یه اقلیتایی ان که خیلی کارهای ریسک دار میکنن و حاضرن که کارهای خطرناکتر بکنن، ولی خبر معمولا یه واقعا چیزی که جنبش میشه اینه که یه دارن فعالیت میکنن و خبر اون فعالیتشون بالاخره در جمع بزرگتر میرسه و صداش صدا میکنه. توی مورد جنبش دانشجویی این اتفاق افتاده، توی مورد جنبش زنان حالا واقعا باید مصادره شدید، ولی واقعا اتفاقی که داره میفته این که لایه های مختلفه من از راه دور دارم میبینم، ولی بالاخره آدم هایی هستن که دانشگاهی هستن در خارج از ایران، در داخل ایران آدم هایی هستن که در مسائل پزشکی زنان بالاخره در وصلن به این جمع دارن فعالیت میکنن، کسایی هستن که بفرض در مورد این بندهایی که در زمان ازدواج مردم دارن اضافه میکنن به قرارداد ازدواجشون، و این خب بالاخره از طرف جنبش زنان شروع شده و خیلی از افراد عادی هم دارن یک چنین چیزهایی رو اجرا میکنن. بالاخره یعنی همین که حتی یک آدم عادی، یک دختر عادی هم ممکنه کلمه فمینیسم رو شنیده باشه، چه خوب چه بد، این یعنی حالا که چه واکنشی نسبت بهش داره بستگی داره به اون واقعا دیده خودش. من میخوام بگم که صدای این افراد که هر چند تا اقلیتن رسیده به بقیه جامعه و واقعا تو موارد دیگه هم تو جنبش کارگری، تو جنبش دانشجویی بازم یه اقلیتی هستن که دارن این کارا رو میکنن، بقیه که خب 90% همیشه 90% خاموش هست.
نه ببخشید عذر میخوام بفهم کنم باهاتون
بفهم
در این میگن جنبش کارگری که ایران حداقل تو دهه 30 بزرگ شورای متحده کارگری داشت که بزرگترین سازمان صنفی کارگران آسیا بود، یعنی اکثریت زحمتکشان شهری و کارگرها در یک سازمان صنفی متشکل شده بودن و خواستهای مشخصی مطرح میکردن. از اون این اون چند که الان شما هنوز دارید میبینید اتحادیه صفاتان چی 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 هنوز ادامه اون است. البته این جنبش افت و خیز داشته اما اقلیت نبوده. درست است، شما کاملا درست میگید، در هر زمینه همیشه که اقلیت اندک شماری آگاه میشن و اینها حرکت رو شروع میکنن، با هاشم میپردازن همونطور که شما گفتین در زمین های مختلف و میکوشن به تدریج بقیه با خودشون همراه کنن و وقتی که راهشون درست باشه بقیه به تدریج چی میشن با اینا میپیوندن. در زمین جنبش دانشجویی وقت چرا ما میگیم جنبش دانشجویی؟ برای که جنبش دانشجویی وقتی اعتصاب میشه اکثریت اعتصاب میکنه، یعنی ما تا حالا اون چیزی جنبش دانشجویی دانشگاه تعطیل میشه، یعنی فضای دانشگاه تحت تأثیر این قرار میگیره. در مورد زنان مسئله این هست، یه مسئله اساسی وجود داره. حالا من میخوام بیاد ببینیم جنبش زنان در ایران مسئله این هست، یه عده زنان همونطور که شما گفتین آگاه هستن، تحصیل کرده هستن، در زمینه‌های مختلف خطر رو میخرن و شروع میکنن به مثل مسئله حجاب، اون عمومیت داره، اون جنبشه. یعنی جنبش مبارزه با حجاب جنبشه. اما رو بقیه موارد داریم صحبت میکنیم، چون این زنان تحصیل کرده و مبارز و آگاه و روشن فکر ما میان محفل های گوناگون تشکیل میدن، میبینن که اذیتشون میکنن، تحت فشار هستن، بازشون حمایت کرد. اینا این محافل خواسته هایی هم مطرح میکنن که خیلی خوب هست، همه ما طرفدارش هستیم و غیره، اما این محافل شما میگین صداشون تو جامعه شنیده میشه، این که خبرش پخش میشه با صدا شنیده شدن فرق میکنه. من الان میتونم یه نفر بکشم، خبرش تو همه دنیا پخش میشه، صدا شنیده شدن تو جامعه که شما اشاره میکنین این هستش که بازتاب بگیره، مثل کوه که فریاد میزنین برگرده به سوی شما. توده زنان ما، حتی توده زنان شهری ما، هنوز نسبت به این محافلی که شما اشاره کردین واکنشی نشون ندادن، انگار اینا در یک دنیای دیگری داره اتفاق میفته. اگر این سطح نشکنه، حرکت‌های اعتراضی زنان، اسم شما بذارین جنبش، اسم بذارین مثلا انقلاب، اسمش بذارین نجات بخش خدا، این مهمه. این حرکت‌ها در محدوده این محافل میمونه. و حالا اینکه شما تو وبسایت ها بنویسین که ما کشف‌های بزرگ کردیم، ببینید من نمونه میگم، مثلا ما کشف کردیم که یک شبکه خاصی که اینا این حرفا اصلا نشون میده که خب چیکار اینجا، یعنی ویدیو اومده. ببینید ما میتونیم اسمشو بذاریم برای که خوشحال بشیم. حالا اگرم چیزی جنبش هست، چیزی حرکت اعتراضی هست، معنیش نیست که به این مدال بدیم به این ندیم. و یادمون هم نره که از همین حرکت‌های اعتراضی کوچولو جنبش شکل میگیره و هر تحول مهمی از همین حرکت‌های کوچولو است. اینا با ارزش‌ترین اتفاقاتشون اولین گام‌ها هستن، با ارزش‌ترین گام‌ها هستن. اما ما باید بدونیم کجا هستیم و مشکلمون چیه. من بحثی که می‌کنم اینه که هر جنبشی، روش از روشنفکری و دانشجویی و کارگری و زنان و غیره، هر حرکتی باید دقیقاً بدونه کجا وایساده و مسئله‌اش چیه. اگر ما دچار توهمات بشیم که آقا ما همگی شدیم، مردم از ما حمایت می‌کنن، این توهمات مانع این میشه که ما موقعیت خودمون رو ببینیم، موقعیت دشمن رو ببینیم و در چه شیطنت کنیم. اگر ما درست ببینیم که آقا ما چند ساله داریم کار میکنیم و هنوز به محافل خاصی محدودیم و اکثریت زنان شهری لااقل هنوز صدای ما رو نشنیدن، یعنی به ما واکنش نشون ندادن، اگه اینو بفهمیم چیز بدی نیست. همه حرکت ها و علم هم همینطوری، اول شما یه چیز کشف کنید که همه کشف میکنه، ما اون گاویداره چه جورجان رو سوزوندن، این عیبی نداره. اما اگر اینو ببینیم ما میتونیم پیدا کنیم که خب پس ما مشکلمون چیه، این پیوند، این پل رو باید بزنیم. حالا راههای زدن این پل چیه؟ راههایی که تا حالا رفتیم این پل رو نمیزنیم، مسئله اینه.
درست. خب خیلی ممنون اینو نکته رو بالاخره بیشتر نه واقعا اینکه فراگیر بودنش رو شما خیلی مهم میدونید برای اینکه جنبش واقعا و خب
ایدم نداره حرکت
درست میشه. یک سوال دیگه اومده، این که در انقلاب ایران و همکنون در انقلاب مصر ما شاهد هستیم که انقلاب رو طبقه متوسط شهری شروع میکنه، اما انقلاب بعدا توسط گروه‌هایی به زعم مخالفانشون مصادره میشه. مثلا اخوان المسلمین انقلاب مصر را قبضه کرد و اسلام طلبان انقلاب ایران را چطوری باید برنامه‌ریزی کرد که آینده یک انقلاب تضمین داشته باشد؟ ببخشید من سوال ندارم.
ببخشید من با این تحلیل موافق نیستم. اصلا دیگه ما داریم، ما از بخش به اصطلاح توضیح مفاهیم رفتیم بیرون، وارد نظریات شخصی میشیم، چون تا قبلا گفتیم تعریف انقلاب این است. اونا تعریف علمی بود که نظر من و نظر شما دیگران نداشت. اما حالا دیگه هرچی من میگم نظر شخصی است، من تعریف علمی نیست دیگه، هر کسی نظر خودش رو میگه. من با این تحلیل موافق نیستم که انقلاب ایران رو طبقه متوسط کرد و بعد مثلا مسلمان ها اومدن اینو دزدی بدن. این شوخیان نیست، جامعه که اینجوری نیست، جامعه که فیلم جیمز بان نیست. یا مثلا اخوان المسلمین که تو انتخابات اکثریت آرا رو میاره چیزی رو دزدیده. ببینید رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها باری بود در تاریخ ایران از مشروطه تا حالا که یک بار انتخابات به معنای کامل منصفانه و آزادانه بود، یعنی همه رسانه‌ها آزاد بودن. ما خودمون تو من می‌نوشتم که من خودم مقاله نوشتم که رأی دادن به این قانون اساسی به معنای شلیک کردن به مغز آزادی، همه می‌نوشتیم احزاب آزاد بودن، سازمان‌های سیاسی از چپ و راست و آنارشیست‌ها آزاد بودن، یک بارم فقط البته بود. بعد مردم ایران رفتن توی یک همچه انتخابات آزاد و منصفانه‌ای رأی دادن به قانون اساسی که حق رأی برای همیشه از ما سلب کرد. درست مردم آلمان در یه شرایطی رفتن به هیتلر رأی دادن دیگه، هیتلر هم با کولیکا نیومد سر کار، اما بعد هیتلر چیکار کرد؟ همه آزادی‌ها را از بین برد. جمهوری اسلامی هم همین کار کرد، با رأی مردم رفراندوم رو تصویب کرد و بعد رأی مردم رو منتفی کرد، چون اصلا تو اون قانون اساسی رأی مردم منتفی هست وقتی شما این همه اختیارات رو بفرمایید. خب در مورد نفت رو این هم من مطالعات زیادی ندارم، اما چیزی که روشن هست اینه که به اصطلاح اینطور نیست که یه سازمانی که تو انتخابات اکثریت بیاره چیزی رو درست بگیره. اخوان المسلمین اکثریت آورده، رئیس جمهورش تو انتخابات اکثریت آورده. حالا شما میگید خب تعداد شرکت کنندگان در انتخابات چند بود؟ این دیگه خب تو اروپا هم گاهی 20% میاد، این دیگه کارش نمیشه کرد، نمیشه مردم با حقی رو بگید بیا رأی بدی. که مسئله این هستش که در این مشکل قضیه این بحث طبقه مالی، یه بحثی رو افتاده سودان دارن طبقه مالی، این بحث هم بیشتر حالا نمیگم کیا، این طبقه متوسط شده یک چیزی که ما همه آرزوهامون رو میزن یه عده توش. طبقه متوسط ایران خواستار دموکراسی هست، مدنی هست، طرفدار مدرنیته هست، خیلی آدم میخنده، فرهنگ داره. هیچ تحقیق جامعه شناسی نشده در این مورد. طبقه متوسط ایران لایه‌های گوناگون داره. شما چگونه مثلا یک نفر رو که در بازار، یک کاسب بازاری متعصب عضو مؤتلفه رو طبقه متوسطه، یک استاد دانشگاه هم که مثلا لیبراله طبقه متوسطه، یا مثلا اصلا طبقه متوسط ایران در واقع ما نمیتونیم بگیم ما طبقه متوسط داریم. توجه بکنید که اقتصاد ایران، این مفاهیم هم، این مفهوم طبقه متوسط باز ما از غرب گرفتیم، بعد حالا میخوایم به زور در مورد جامعه خودمون به کارش بدیم. ببینید جامعه ایران اقتصادش بر مبنای تولید و توزیع نیست. جوامع اروپای غربی اقتصادشون بر تولید و توزیع و خدمات، یه عده تولید میکنن، یه عده توزیع میکنن، یه عده خدماتشو ارائه میدن، یه عده سود میبرن، یه عده سود نمیبرن یا میکنن. پول یا همه چیز هم در همین، فرهنگ هم همینطور اومد، یعنی فرهنگ و موضع‌گیری های اجتماعی. اینجا تو اروپا موقع رأی دادن همه جیبشون رو نگاه میکنن رأی دادن. در جامعه ایران ما بر اساس اقتصاد نفتی هستیم، یعنی یه دولتی هست که یک پول نفتی یه جایی هست که ما نه تولیدش کردیم نه در تو اصلا نمیدونیم چی هست. یه جایی یک منابعی هست که میره یه پولای میاد به حساب ما، به حساب ما نه به حساب دولت. دولت سازمان توزیع درآمدهای ارضی. خب وقتی دولت تبدیل به سازمان توزیع میشه دیگه دولت‌های غربی مدیریت سیاسی جامعه اینا، این نه، این سازمان توزیع هست. تو این توزیع خب یه عده بیشتر میگیرن، یه عده کمتر میگیرن، یه عده نزدیکتر هم رانتخاری میشه. همه این مشکلات که الان ما داریم تو اقتصادون به خاطر ساختار اقتصادون هست که برمانه تولید توزیع نیست. اون که هم که ما بشون این طبقه متوسط در واقع رانتخارهای کوچکتر، یعنی کسانی هم که کمتر بشون رانتخار. بنابراین در مورد ایران من فکر میکنم باید یه تحقیقاتی بشه اول که آیا لایه های گوناگون، این چیزی که ما بشون این طبقه متوسط، برخی لایه هاش اونقدر گاهی با هم اختلاف دارن که تو طبقه کمتر اختلاف دارن. باید در این مورد بررسی بشه، شاید بشه یه جلسه به این اختصاص داد، اما بحث مفصل.
یه سوالی که اومده، چون وقت خیلی کمه، من سعی می‌کنم فقط به دو تا سوال بیشتر نرسیم. یه سوالی که اومده میگه که آیا فکر می‌کنید که شما زمان انقلاب‌ها گذشته است یا نه؟
نه، ببینید قبل از موقعی که دیوار شوروی فرو ریخت، دیوار برلین فرو ریخت و اردوگاه شهر فرو پاشید، مقاله کتاب ها نوشته شد درباره پایان تاریخ و نوشتن که دیگه تاریخ به پایان رسیده، به این مفهوم که دیگه نظام سرمایه‌داری لیبرال که اون موقع نئولیبرالیسم بود، این تنها راه هست و همه باید به اینجا برن، بنابراین یه تحول تاریخ نخواهد شد. اما بعد ما دیدیم که نئولیبرالیسم بعد از چند سال شکست خورد، مشکلات خودش نشون داد، گروه های چپ آمریکایی لاتین که ضعیف شده بودن الان در اکثر کشورهای ما میبینیم چپ ها اومدن سر کار و علیه اقتصاد نئولیبرال. من نمیگم حالا چپا خوبن یا راستا بدن، من میخوام بگم که اون توهم پایان تاریخ منتفی شد. بعد الان ما میبینیم که خب در مصر، در تونس اینها انقلاب شد. این که ما بشینیم بگیم که دوران انقلاب ها تمام شده، چون من از خشونت خوشم نمیاد، چون توش انقلاب خشونت، این امر روانشناسانه، منم از خشونت خوشم نمیاد، اما جامعه به حرکت های اجتماعی، نیازهای واقعی جامعه بر اساسی که من از خشونت خوشم نمیاد، شما از خشونت خوشش میاد، شکل نمیگیره. واقعیت این است که دگرگونی ساختارهای سیاسی تا وقتی که به نظر من دو تا امر تحقق نیابه ادامه خواهد داشت. شکلش فرق میکنه، مسالمت آمیز، خشونت آمیز، اینا متناسب با شرایطه. یکی اینکه دموکراسی به مفهومی که میشناسیم و یکی حدی از عدالت اجتماعی. شما میتونید بگید در اروپای غربی
آره میگه تحولات انقلابی خیلی بعیده، تا خود اینا نمیگن تموم شده، بعیده بشه، چون هستی از عدالت اجتماعی سوسیال دموکرات مستقر کردن، دموکراسی هم هست، شما هر خواستی دارید تو این چارچوب میتونی بگی. اما شما مثلا وقتی به حکومت در تونس وقت چیکار میکردن؟ مثلا مینشستن چون از خشونت خودشون نمیان همچنان دیکتاتوری تحمل میکردن. خب شما اینم بگی کسی گوش نمیکنه. بنابراین نه، به نظر من این حرفا اصلا در مورد جامعه نمیشه گفت.
یه سوال دیگه که اومده، با توجه به ایدئولوژیک بودن نظام حاکم در ایران که در تضاد کامل با دموکراسی و سکولاریسم است، آیا اصلاح نظام اسلامی حاکم به سمت دموکراسی را در تئوری و در عمل امکان پذیر میدانید یا نه؟ این من آخرش یه بادی بخونم. گفتن این جمله اصلاح نظام اسلامی حاکم به سمت دموکراسی رو در تئوری عمل امکان پذیر میدونید یا نه؟
من پیشنهاد میکنم من نظرم خواهم داد، اما چون که هم وقت داره نمیشه با این بحث بسیار مفصلی و یکی از حساس ترین و جذاب ترین بحثایی که وجود داره، من پیشنهاد میکنم یا یک مفهوم
برنامه
یا یک برنامه ببینیم. من حاضرم بیام نظرم بگم، میتونین البته از یک نفر از مخالفه بیاد نظرش بگه، این مسئله نیست. ببینین قانون اساسی جمهوری اسلامی، اولا اون وقتی میگیم سکولاریسم اونجا چون اشاره کردیم، سکولاریسم لیبرالیسم نیست، چون اینم توجه بکنیم که چون یه ده سکولاریسم و لیبرالیسم یکی میگه. سکولاریسم میگوید که دین باید از حکومت نه از سیاست جدا بشه و حکومت بر مبنای رأی اکثریت با یک شرط، تو برنامه قبلی گفت چون شرطش عقلانی باشه، نه عقلانی از نظر هر کسی فرق میکنه، مخالف اعلامیه حقوق بشر نباشه، این یه شرط اساسی. یعنی رأی اکثریت اگر آمد اعلامیه حقوق بشر رو لغو کرد، یعنی رأی اکثریت که به هیتلر دادن که خب یهودی ها رو بکش، این رأی اکثریت که مشروعیت نداره. رأی اکثریت تا اونجایی که مخالف اعلامیه بود، چرا حالا اعلامیه حقوق بشر؟ چون یه چیز بین المللی هم پذیرفتن، میشه راجبش بحث کرد. بنابراین ما سکولاریسم حکومتی تعریف میکنن الان، جدایی دین از حکومت، حکومت بر اساس رأی اکثریت مشروط بدان که مخالف با اعلامیه حقوق بشر رأی اکثریت نباشه. این یک بود. قانون اساسی ایران با این مفهوم در تضاد هست، چون قانون اساسی ایران گفت هزار جاش گفته اصلا دیگه که آجان اسلام هست، عبد و در هم هست، مذهب رسمی هم شیعه هست، تغییر ناپذیر هست و این اصل قانون اساسی هم تغییر ناپذیر، یعنی رهبر هم نمیتونه تغییرش بده. بعد اختیاراتی به رهبر دادن، بعد حالا ما میگم این بحث مفصل میشه، یا باید این قانون اساسی اجرا نشه که خب یا قانون اساسی دیگری باید بیاد که خب این کار نمیپذیر قانون اساسی دیگری بیاد. اصلاحات وقتی میگن، ببینین اینا که اصلاحات متأسفانه من میگم واقعا ما یه برنامه اصلاحات، یعنی این که ما میخواهیم با حفظ همین چارچوب در اون تغییرات بدیم. چرا؟ تغییرات امکان پذیر هست، تغییرات کوچک. آقای خاتمی وقتی اومد به خرید تو تغییر کرد، اینجوری نبود که آقای خاتمی رفته چون یه چیزی بود. اصلاح ببینین حکومت جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا حالا از چند جناح تشکیل شده، یکی جناح بنیانگرایانشون بوده، یکی جناح چپش بود که بعد اصلاح طلب شد، یکی محافظه‌کاران سنتی و روحانیت سنتی و یکی این نسل دوم که از نهادهای امنیتی غیر آمد. اصلاح طلبان بخشی از حکومت هم بودن و چون بخشی از حکومت هم میخواستن در درون این اصلاحاتی بکنن و هنوز هم همین رو میخوان. آیا اصلاحات در درون جمهوری اسلامی امکان پذیره؟ اصلاحات که همه جور اصلاحات امکان پذیر نیست، شما نمیتوانید بعضی اصلاحاتی که جنبه به اصطلاح مخالف قانون اساسی را انجام بدید، اصلاحات محدودی در چارچوب قانون اساسی ممکن هست، اما آیا یعنی تئوریک ممکن است؟ عملی هم ممکن است؟ نه، چون شکست آقای خاتمی همین نشون داد، چون میکانیزم هایی که در جمهوری اسلامی هستن حتی اصلاحات در چارچوب به اصطلاح نظام رو هم منتفی میکنن، چون که آقای خاتمی رو همه حرکتاشو منتفی کرده. من این واقعا بحثی که باید بذاریم مفصل تر بشه.
خب یه سوال دیگه هست یاد سمشو خواهم میخونم، این که چرا انقلاباتی که بدون رهبری به شکست منجر میشوند به نام هر چیزی غیر از آنچه بوده اسم‌گذاری میشود؟ مثلا انقلاب بهمن را به اسلامی بودن از طرف ضد انقلابیون و قاتلان آن اسم‌گذاری میکنند و یا قیام اسم مینهند، در صورتی که انقلاب بهمن چندین ماه و سال تا شکستش طول کشید تا مقطع 30 خرداد 60 و اصلا به چند روز 19 تا 22 بهمن ختم نمی شود. یه مقدار خیلی نیت خوندنشان سخت بود.
این بحث مفصلی، من این بحث رو میدونم، خوندم در بارش. ببینید دو قسمت داشته، قسمت آخرش که راجع به اصطلاحات بود انقلاب بدون رهبری، ببین انقلاب بدون رهبری وجود نداره. این حرفی که آقای موسوی زد که هر انسان هر رهبر است، این حرف بی‌ربطه. هر کاری یک سازماندهی میخواد و هر سازماندهی به هر حال یه ساختاری داره. حالا این ساختار میتونه شبکه افقی باشه، میتونه دیکتاتور برنامه‌ای دیکتاتور باشه، میتونه برنامه‌ای دموکراسی باشه. وجود نداره اصلا. این نه توهمات خیالات هستش به نظر من. یعنی اصلا ببین یه جا پیدا کنی که بنابراین همیشه انقلاب ها هم رهبری دارن، حالا ما رهبریش بد هست، خوب هست، دیکتاتور دموکراسی، یه بحث دیگه. این یک نکته. نکته دوم این که در مورد انقلاب ایران حالا اصطلاحات گوناگونی به کار بردن، مثل یه دیگه انقلاب بهمن، یه دیگه انقلاب اسلامی، یه دیگه قیام بهمن، اینها در واقع نامگذاری های علمی نیست. چرا؟ چون همه اینها بر مبنای یک دیدگاه سیاسی میان، یعنی اینها این اصطلاحات رو به کار میبرن تا یک تحلیل مشخصی رو جا بندازن. به نظر من بهتر اول قبل از راجع به اینکه چه اصطلاحی درست داره بحث کنیم، خیلی راه درست‌تر اینه که اول اون تحلیلامون رو بگیم که شما که میگی انقلاب بهمن چه تحلیلی، چه تصوری داری، اون که میگه اسلامی چه تصوری داره، یعنی راجع به اصل قضیه حرف بزنیم، انگور رو به نام خودش بنامیم، نه اینکه بیان سر اصطلاح دعوا کنیم در حالی که دعوای اصلی سر برداشت یه جهت انقلاب داره. این هم میشه موضوعی
بحث. تو همین مورد من یک سوالی که بخوام بکنم این که انقلاب حالا سال 57 ایران، انقلاب توی یک زمان مشخص، یعنی واقعا که بگیم انقلاب 22 بهمن اتفاق افتاد درسته، یا اینکه زمان دادن خیلی به این شکل مشخص به انقلاب معنی نداره؟
انقلابی در یک روز رخ نمیده. انقلاب اکتبر، انقلاب کبیر فرانسه، همه انقلاب‌های بزرگ و کوچک یک پروسه دارن. از همون حرکت‌های اعتراضی که شما گفتین، همون چیزی که زمان شروع میشه، به جنبش‌ها میان، بعد حرکت‌های فرهنگی میشه و بعد هیچ به تدریج شما اگر نگاه بکنید، حتی روزهای حاد همین انقلاب ایران هم اگر نگاه کنید، دو سال طول کشید. شما شبا شعر انیستو گوته که دعوت کردن یه دفعه اصلا منفجر شد تهران، برای کسی که سرتا بوده نمادن بیاد، اصلا خودشون نوشتن که برای مثلا اینقدر نفر یه دفعه که بعد همینطور واکنش ها نسبت به مرگ فرزند آیت الله خمینی، بعد همینجور همینجور. در واقع می‌بینید که این حرکت‌ها هم خودش یک دو سال طول کشید، حتی این حرکت‌های آشکار و عیان و البته مثلا زمینه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی یا انقلاب ایران یا حالا بهمن از بخش درمار شروع شد، از فرای پهلوی که آمد گفتش که ما باید به هویت خودمون برگردیم، بودجه عظیمی گذاشتن برای که فرهنگ سنتی ایران رو زنده کنن در مرکز اقتصادی موسیقی نمیدونم چه بخشش به آل احمد مربوط شد، یعنی بخش فرهنگیش هم در بخش درمار هم بخش روشنفکران شروع کرده بودن، بخش اجتماعیشان که حداقل دو سه سال ما دیدیم طول کشید. هیچ انقلاب یک روز پیروز نمیشه و بعد از انقلاب وقتی که اون رژیم سرنگون شد، رژیم تازه آمد سر کار، هم تازه ماجرای جنگ شروع شد که چه کسی مستقر بشه، چه کسی حذف بشه، که این هم در مورد انقلاب ایران ما دیدیم که مثلا تا سال 60 طول کشید تا استقرار به پایان رسید. این هست میگم، اینا رو میشه بعدا میتونید یه برنامه بذاریم راجع به انقلاب ایران یا بکنم که
خیلی ازتون متشکرم. اگه به پایان برنامه‌مون رسیدیم از زمان، اگه نکته‌ای هست بخواید اضافه بکنید بفرمایید.
اگر سوالاتی مونده که خیلی لازم است و جواب ندادیم، دوستان میتونن در یه حالا برای من بفرستن جواب بدم یا یه طور دیگه مثلا جواب بدیم که چیزی بیست انتقاد، البته سوال که خب من که همه سوالا رو نمیتونم جواب